بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. بعد از اون که ما را متوجه فرمود هدایت الهی، اون هدایتی است که ما زمینه رو فراهم کنیم و حضرت حق نور هدایت رو به ما مرحمت بفرماید. فرمود که هدایت الهی این چنین است که ما بتوانیم خداوند رو از طریق اسماءش بخوانیم، یعنی رابطه بشر با خدا از طریق اسماء ممکن است. درسته که ما اسماء رو آینه رجوع به حق میبینیم، رجوع به حق می کنیم، اما از طریق اسماء. به همین جهت دقت کنین آیه رو، تکرار بحث جلسه قبل است. فرمود که ولله الاسماء الحسنى، یعنی واقعیت قضیه این است که برای خدا اسماء حسنایی هست. خب تا اینجا حرف اصلی ها نزد، فدعوه بها، اونا بخونید. اما به چی بخونید؟ به اسماء حسنا بخونید. بعد فرمود که مقابل این جریان هر جریان دیگه هست رها کن. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، رها کن اونهایی رو که نسبت به اسماء الهی ملحدن، به حاشیه میرانن اسما رو، فاصله دارن از اسماء الهی، یعنی راهشان راه رجوع به حق از طریق اسما نیست. خیلی حرف عجیبی است. یعنی راه دینداری و بندگی تنها این راهه که باید اولا متوجه اسماء الهی در این عالم بشید. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بحث تفسیر سوره حمدشون می فرمودن ما تو روایات خودمون چیزی به نام علت و معلول و اینا نداریم که بیایم ثابت کنیم این پدیده ها معلولن پس یه علتی داره. یعنی که غلطه، با این راهی که ما به خدا برسیم نیست. بله میتونیم خدا رو ثابت کنیم، راه اینه که ما انوار الهی را، حی قیوم سمیع بصیر رو در این عالم، در مناظر این عالم ببینیم. حالا که دیدیم چی؟ بگویم هوال حی، هو، یعنی حالا بفهمیم او حی است. اینم جلوات اون حی، او علیم است، اینم جلوات اون علم. خب شما مخلوقات رو که نگاه میکنی، آیا یک علم کاملا دقیق رو در انضباط این مخلوقات نمیبینید. خب پس این مخلوقات آینه نمایش علم او هستن. علم چیه؟ میگیم بیشتر جلسه قبلم عرض شد، علم اسم الله هست. میگم هو العلیم. اون علیم است یعنی چی؟ یعنی اون در ذات خودش علم است. خب حالا ما اگه بخوایم با خدا ارتباط پیدا کنیم، با خدا نه با علم، با خدا بخوایم ارتباط پیدا کنیم، از چه طریقی؟ از این نور علمی که در این عالم میبینیم منتقل میشیم به خدا. بعد اوه به ها خیلی حرفه وا، یعنی ولله الاسماء الحسنا یک. پس تا اینجاش که معلوم است هر چه کمالات در این عالم هست به نحو مطلقش مال خداست، هر چه علم هست صاحب این علم ها علیم مطلق است، هر چه حیات هست به حیات مطلق برمیگرده. این یک. حالا که شما میخواین الله را بخوانی، به چه طریقی باید بخوانی؟ به این اسما، یعنی حق را میخواین بهش منتقل بشید، الله را میخواید مرتبط بشید، باید با حی، اسم حی را میبینید، اسم علیم را میبینید، اسم قدیر را میبینید، اسم جواد را میبینید، اسم لطیف را میبینید، منتقل میشین که او هو اللطیف الخبیر، هو السمیع البصیر. این تا اینجا. دومیش خیلی عجیبه، میگه حالا اگه کسی این راه را نرد، هر راهی دیگه نرد ولش کن. ببینین اگه دومیش نبود، بده خب حالا قرائت های مختلف هست، یه قرائت قرائت یونان، یه قرائت قرائت مثلا حلقه ویان، یه قرائت قرائت جان لاک. میگه نه، اینا همه را ول کن، یک قرائت از که قرائت بندگی است، این که از طریق اسماء اون را بخوانیم. و ذرون لذین یلهدون فی اسمائه، دوباره تاکید اسماء، اونایی که نسبت به اسماء الهی بیگانه، در اسماء الهی به حاشیه رفتن، نظر به اسماء الهی ندارن، تا از طریق اسماء الهی به خدا رجوع کنن ولشون کن. خب ولشون کنیم عاقبتشون چیست؟ ادامه آیه میگه اینا جواب باید بدن. این چه کارایی بود که سیدزان ما کانو یعملون، نسبت به اون چه عمل کردن در طول زندگیشون خیلی زود جزاشون میدین. جزا اینجا به معنای این است که یعنی اینا راه دینداری را نرفتن، به عقوبت گرفتار میشن. ما میگیم که چرا دینداری در جامعه نیست؟ و میگه ما دین به کسی دادیم که حالا دینداری نباشه؟ ما تو مراکز علمیمون مگه وقتی خواستیم بندگی را تبیین کنیم طبق این آیه تبیین کردیم که حالا میگون مردم دین ندارن، سر کوچکتری مسئله رشوه میدن، رشوه میگیرن؟ وقت دین به اینا کسی نداده است تا حالا بیدینی بگم چرا پیش اومده؟ خب از اول خب پیش نیومده، سگنه از اول بیدین بودن. ما دین اینجور که قرآن میگه، این که خیلی لازم تر است و صحیح تره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فقط مرگ بر آمریکا نگفت، فقط برای ما نگاه سیاسی صحیح نیورد، یک بصیرت دینی و عقیدتی کامل آورد. دیدین که مثلا تمام بحث شرح دعای سحرشون خب همین آیه است. شما نگاه کنی، میخوام بگن مردم باید که با خدا از طریق اسما رجوع برید، رجوع کنید. حالا امام از کجا اینا رو یاد گرفته است؟ از امام باقر و دعای سحر. میگه این دعای سحر مال حضرت باقر نیه، امام باقر، امام صادق، امام المهدی، اینا همه همینن دیگه، اینا نمایش قرآنه. شما مگه تو دعای سحر نمیگن اللهم اینی اسألک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی، اللهم اینی اسألک من جمالک به اجمله. یعنی داریم با کی برخورد میکنید؟ با خدا به اسم بها، با خدا به اسم جمال، با خدا به اسم جمیل، با خدا به اسم اعظم. یعنی در واقع باید انشاءالله تو این قضیه تربیت بشیم که بتونیم خدا رو از طریق اسما بهش رجوع کنیم. این کار لازمیه، واجبه، ما را به خدا نزدیک میکنه. محال است اگه کسی زندگیش رو با خدا شروع کرد دیگه بتونه شیطان سر به سرش بگذره. این که زورمون به شیطان نمیرسه چون رجوعمون به خدا غلط و ضعیفه. خب از حالا این که سخت نیست، نباید خودمون رو تربیت کنیم، این نگاه رو باید تربیت کرد. اون آقا به صحرا، مگه نگفت به صحرا بنگرم روی تبینم؟ اون خودشو تربیت کرده است. یکی به صحرا بنگرد علف میبینه، یکی هم به صحرا مینگرد میگه الهی همه میگویند خدا کو جز خدا کو. خب این هر دوشون نگاه کردن، ولی این تربیت درست کدومه واقعا؟ یعنی ما حق در عالم باید ببینیم یا این کسرت ها را ببینیم؟ حالا زحمت کشیدن جلو بردن ما را، به جاوای ما را میرسونن اگه این راه را بریم. خدا میدونه، خودتون که میرسین به این که آقا تمام این عالم از از حق است. خب پس حق در همه جا خودش را نشون داده است. بعد آیه 181 در واقع تبیین یا تکمیل آیه قبلیه، میگه خب حالا میگون چه کار کنیم؟ کار انگار آسونم نیست که ما بخوایم از طریق اسماء الهی خدا رو بخونیم. میگه و من خلقنا امتون یهدون بالحق، از اینا که ما خلق کردیم یه عده‌ای هستن هدایت میکنن شما رو به حق. مگه نگفت حق رو از طریق اسماء بخونیم؟ میگه حالا یه دی را ما خلق کردیم که اینا شما را به حق هدایت میکنن. اگه بخوان هدایت کنن به حق، باید از چه طریق هدایت کنن؟ از طریق اسما، یعنی امام باقر. یعنی امام باقر را پیدا کنید، برید امیرالمومنین را پیدا کنید. یه دی هستن اینا شما را به حق هدایت میکنن. و مگه بنا نشد اگه کسی را میخواییم به حق هدایت کنیم از طریق اسما هدایت کنیم؟ خب پس یه دهی هستن از طریق اسما. خب برین دامن اینا رو بگیرین. حالا عرض خواهم کرد سخن خداشون عجیبه، واقعا عجیبه. ما اگه وارد این مکتب این خانواده بشیم با این دید قرآنی، اون وقت عظمت اهل البیت در مقایسه بقیه میفهمیم. بقیه نسبت به اهل البیت صفر در مقابل بی نهایت هست، نه یک در مقابل یه میلیون ها، والله نه نه، صفر در مقابل بی نهایت. یعنی بقیه در نسبت به نور اهل البیت هیچن هیچ، هر که هر چه دارد از کسی دارد که یهدون الالحق. به حمدالله در آیه 31 به نظرم 35 سوره یونس مفصل، حالا به طبع خودمون مفصل بحث داشتیم در اون کتاب آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود، اونجا هم آیه را روش موندیم هم بحث کردیم. چون عجیبه در اون آیه امام سجاد می‌فرمان این آیه 35 سوره یونس نزلت فینا، در رابطه با ما نازل شده. وقتی آیه چیه؟ میگه مردم افمن یهدی الالحق، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، مردم کسی که به حق هدایت میکنه شایسته است که ازش تبعیت کنیم، یا کسی که یک جای یاد میگیره میخواد یاد بده. از اینجا میفهمیم یه عده‌ای هستن علمشون یاد گرفتنی از غیر نیست، علمشون ذاتیه. کی تو این دنیا علمش ذاتیه؟ فقط اهل البیت. خودش این داستانی داره و اینا تو اون جریانی که حضرت رضا علیه السلام تو اون مناظره‌ای که با علمای اهل سنت داشتن همینا گفتن. گفتن آقا شما همتون استاد داشتید یا نداشتید؟ همتون علمی که گرفتید از یکی گرفتید یا نگرفتید؟ گفتن که بله. گفتن خب ما علمی داریم، هر چی میخوان بپرسین و از هیچ کی هم نگرفتید. خب پس چی میشه؟ پس این آیه مالی کی میشه؟ افمن یهدی، آیا کسی هست که، آیا کسی شایسته است که ازش تبعیت کنیم که یهدی الالحق؟ میگه اونی که یهدی الالحق است، نمیگن از یه جای یاد گرفته، میگه یه جوری است که یهدی الالحق میکنه. در مقابل چیه قرار داد؟ بی سواده یا با سواده قرار داد؟ با سواده قرار داد، اما با سوادی که از یه جای یاد گرفته. داستانی داره این. واقعا اون عرفای بزرگ اینقدر حرف میزنن حرف میزنن جلو میرن تا این آیه رو ما میفهمیم چی میگن. این که حضرت امام توصیه میکنن به احمد آقا که مواظب باش اگه این حرف عرفا رو نمیفهمی لااقل رد نکن، میفرمان به جان دوست اینها حرفهای اولیا رو میزنن. چقدر باید زحمت کشید تا برسیم به این که یه نوع شخصیت در این عالم هست که اینها وجودشون عین حق میشن. بهشون میگم که در مقام حق الیقینه. مگه نخوندین بعضیا در مقام علم الیقینه، بعضیا در مقام حق الیقینه، بعضیا در مقام عین الیقینه. مقام عالیه چیه؟ حق الیقین. یعنی وجودشون عین عصمت هست. علامه طباطبایی ذیل آیه 33 سوره احزاب، سوره آیه تطهیر، میفرمان تطهیر اهل البیت تکوینی است. تکوینی یعنی همین، وجودشون عین طهارت هست، عین صحت هست، عین گفتار صحیح هست. و آیه ای هم که معنی میکنن سوره انبیا که میفرماد که اینها اوحینا الیهم فعل الخیرات، میگه به ائمه فعل خیر را وحی میکنیم، فعل را وحی میکنیم، نه اینکه وحی میکنیم که فعلی انجام بدن. کسایی هستن زیر این آسمان، تعبیر علامه طباطبایی رو، این فعلشان عین وحی خداست. الحمدلله حالا این کتاب مبانی نظریه نبوت و امامت تو قسمت امامتش، این قسمت تکوینی امامتش، این آیه هم بابش باز شده، هم فرمایشات بزرگان گفته شده، یه کمی هم شرح داده شده. اینا باید حل شده باشد. من از وقت از زنا میگیرم اینجا میخوام اینا رو بگم. یعنی ما باید آنی که این آیه 181 رو میخونیم، ما تمام اون معارف قبلی بیاد در ذهنمون رو تصدیق کنیم که در آیه 180 گفت که خدا را از طریق اسما بخوانید، و در آیه 181 گفت برید پیداشون کنید. یه عده‌ای هستن که اینها هدایت به حق میکنن، یعنی از طریق اسما الهی شما را متوجه حق میکنن. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه مفصل اومدن این قسمت رو باب شوا کردن. واقعا هم باید این کار میکردن. یعنی شاید من بگم همین این همه کردن تقریبا تا آخر جزوتون در رابطه با همین آیه هست. حالا اون دوتا آیه هم که بعد بحث کردن اصل و اصل همین است. آروم آروم میریم جلو. خدا انشالله کمک کنه این معارف عالیه ای که خدا اینقدر تأکید داره روش که میگه باید این راه رو برید در ذهن ما باز بشه. بالاخره قرآن به قول بزرگان میگن حرف ثقیل نمیزنه، نه اینکه حرف سبک بزنه. یعنی اگه بری دنبالش میفهمی. ببینید بعضی مثلا شما حساب کنید بعضی علوم هست، نه آدم استعدادش نداره، نمیفهم. آیت الله بهاءالدین میفهمن، من دو سه جلسه نمیدونم، ولی کمتر انگار حتی یه جلسه رفتم خدمت آیت الله شاه‌آبادی با آقا روح الله، دیدم ما اهلش نیستی، میگه نرفتی. طور نیست آدم فلسفه یا عرفان نظری ندونه، اما خدا را باید از طریق اسماء الحسنا پیدا کنه. این حرف که بگم که خب حالا اینا سخته، سختیست که ما میتونیم بگیریم ما جلو بریم، یا سختیست مثل استرلاب که آدم توش میمونه، والا توش نمیمونیم، هرچی بریم جلو میمونه. عجب چیزهایی بود، ما دنبال همین ها بودیم. مرحوم آیت الله شیخ عباس نایب آیت الله قاضی، شیخ عباس قوچانی، میخوام با اون آقای قوچانی سیاحت قلب اشتباه نشه، ایشون خب میدونی که تو همین وادی هاست، پسرشون میفرمودن گفت بابا اینا که ما ولدیم ما را تا برزخ و قیامت هم میبره، نمیخواییم اما علوم ها، معلوم اصلا خودش آدم را میبره. یه علومیست، علومی که آدم با اسماء الهی زندگی کنه آدم ها میبره برزخ و قیامتش هم راحت میره جلو. خب این علمی که آدم ها همین طور نور میده و میبره جلو، اینا ول کنیم چیا بگیریم؟ تفسیر سوره حمد امام یه نمونهش دیدین دیگه، خب آدم ها میبره. علامه طباطبایی میخوان کمک ما بکنن گم نکنیم این علما. من اول یادداشتایی که از فرمایشات آیت الله جوادی دارم و میخونم، بعد جملات حضرت علامه رو میخونم که جمع‌بندی بتونم بکنم. علامه جوادی میفرماند که خدا میفرماد الله را به اسماء بخوانید، نه این که اسماء را بدانید. خیلی عالی میگن. ما بدونیم خدا حی است، خب که چی؟ خدا علیم است. نه، میگه خدا جان جان، ای حی قیوم، یا داره یا حی یا قیوم، یعنی رجوعتون به خدا باشد، نه اینکه بدانید اون سمیع است، بدانید اون علیم است، بخوانید علیم سمیع بصیر رو. بعد متذکر میشن به این روایت، یه خورده باید دیگه دقت بیشتری بکن. من دوباره بحثا یه خورده مقدمه میچینم براش. گفتیم که معلومه که حی اوست، هرچه حیات هست جلوه اون حی است، هرچه علم هست جلوه اون علیم است. خب این گل، این گلی که شما میبینین چی میبینین؟ خب میبینید که خیلی منظمه، پس نور علم ها میبینید، یه نور علم اومده است، متمرکز شده است، اینجور تنظیمش کرده است دیگه. بعد میبینید که خیلی هم زیباست، خب میفهمید که یه جمالی تمرکز کرده، توجه کرده، تجلی کرده است، یه نظمی داده است به اینکه زیبایی شما میبینید. باز نگاه میکنید ببینید خیلی هم لطیف، عجیبه، نه سلولوز لطیفه، نه واکوئول لطیفه، اما کنار هم که میان یه عجیبه. دیدین این پرای این کبوترا را، خب دونه دونه نگاه کنین، این پرا که چیزی نیست، مواد چیتینیه، این ناخونه من هم چیتینه، خیلی هم خشنه. این پرا با نور لطیف طوری مدیریت میشه که آدم عجب چیزی دیگه، از این زیباتر نمیشه. اینا رو دقت کنید، اینا از شما همینا میخوان که سیر کنید که عجب این نوری که از همین پدیده ها، از همین مواد طبیعت یه تجلی خاصی کرده است، این تجلی خاص یه شکلی برای شما یه جاتی هست که میکنی لطیفه، پس یعنی علاوه بر علم و قدرت و اراده دیگه چیه؟ لطیف. خب حالا پس یه کبوتر که میبینی یا یه گل که میبینی چی میبینید؟ مظاهر اسماء الهی. حالا باید چه کار کنید؟ اینجا مواظب باشید، باید منتقل باشید که اوست که لطیف است، اوست که حی است. حالا رجوع قلبتون به کی باشد؟ به او. که چی؟ آیه رو نگاه کنین، فد او هو به ها، تا اونو بندگی کنین. بنا نجد ما کفتر ببینیم و بگم چه خوشگلست، دست خدا درد نکنه. دست خدا درد نکنه ما نداریم. یعنی الهی یا حی یا قیوم، انا عبد و کالضعیف و ذلیل، ارحمنی. یعنی ما بخواهیم معنوس بشیم با اون حقیقت. ناظره بر خدا که نیستیم، ناظر نیستیم که بگم بله ای خدایی که خالق خرسی، آقا را آفریده ای مرسی. که چی؟ این مزخرفات چیست؟ اینا انه تو اروپا اینجوری میبینی یه خداشناسی جان لاکی داریم، همین هایی هست که تو کتاباتون میخونی. مگه ما ناظر خدا باید باشیم؟ به 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 این آیه، تا صبح قیامت اگه خدا به ما لطف کنه میشه این آیه رو حرف زد. میبینی که ما خدا همین قبل بهمون میده، تازه اگه بده نمیدونیم چی کار کنیم. یه صلوات بفرست. میفرماد که پیدا کن خدا را، معبودش، معبود خودت قرارش بده، فدعوهو. خب حالا اینا نگه داشتی، یه روایت فوق‌العاده است، نمیگم حالا میتونم معنا کنم، اما اگه بابشم باز کنم خدا را شکر میکنم. حضرت صادق علیه السلام این روایت رو میگن، خواهش میکنم بعدنا بریم فکر کنیم. همین جام میگن، راوی از حضرت میپرسد که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها یعنی چی؟ میفرمان و نحن ولله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. معنی ظاهرش نه، فرمان کجا دنبال بندگی میگردین؟ ببین از آیه حضرت صادق چی در میاره؟ بندگی. میگه ما ایم اون اسماء حسنایی که خداوند لا یقبل الله من العباد، از بنده ها هیچ عملی رو عبادتی را قبول نمی کنه الا به معرفتنا. یعنی شما باید اسماء حسنا را بشناسی و از طریق اسماء حسنا خدا را بندگی کنی. پس باید ما را بشناسیم که مظهر جامع همه اسماء الهی به نحو اکمل کامل هستیم، تا منتقل بشید به خدا، خدا را بندگی کنید. بدبخت وهابی احمق، کی ما این بزرگان را عبادت کردیم؟ ما دریچه رجوع به خدا را از قرآن گرفتیم. قرآن میگه اسماء حسنا را پیدا کن، از طریق اونا خدا را پیدا کن. عالی ترین اسماء حسنا در کجا پیدا میشن؟ در انسانهای کامل. تا از طریق شناخت اینها رجوع به خدا بکنیم. برای همین فرمودن که به معرفت ما بندگی خدا را میکنیم، اون وقت بندگی درستی کردیم. چون لازمه بندگی خدا چیه؟ دوباره آیه را بخونین، ولله الاسماء الحسنا. خدا اسماء حسنایی داره، کجا داری میری؟ میخواین با اثبات علت و معلول اینا، برهان نظم و برهان امکان و وجوب و برهان صدیقه، با اینا میخواین بندگی کنی؟ اینا برای دفع شبهه هست. خدا اسماء حسنایی داره، ولله الاسماء الحسنا. خدا اسماء حسنایی داره، کجا دارین میرین؟ برین اسماء حسنا رو پیدا کنین. که چی؟ فدعوه بها، خدا رو از طریق این اسماء حسنا بندگی کنین، بخواهید و خواهش کنین، رابطه برقرار کنین و ول کنین اون راههایی که چی یلهدون فی اسمائهی، اونایی که را مکتب و دانشگاه و مدرسه و حوزه و درس و دانشگاه و تلویزیونی که رجوع به اسماء حسنا را به ما نمیده، ول کنی. حضرت صادق اصول کافی جلد 1 صفحه 144، حالا این نرم افزارا که به حمدالله خیلی راحت میکنه، التي لا يقبل الله رو سرچ کنین، حضرت میفرمان که آیه رو یه خود دقت کن، آیه میگه باید رجوع الله با پیدا کردن اسماء حسنا داشته باشید. مثال میزنم، ما میگم آقا این اتم یه انرژی داره، با برو انرژیشو پیدا کن. میگه این خدا اسماء داره، با برو اسماءشو پیدا کن و از طریق اسماء چه کار کن. خب معلومه خودش گفته بود از طریق اسماء چه کار کن، فدعوه به ها. پس اگه اسما رو پیدا کردین، درست پیدا کردین، راه عبادت رو پیدا کردید. اینه که می فرماد الَّتِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا که اصلا بابش رو باز کنیم، حضرت علامه جوادی می فرماد اسماء حسنا از اوست، پس از هر نقصی مبراست. تا اینجا خدا را با این اسما بخوانید، یعنی ما با این اسما خدا را عبادت کنیم. دارم حرفا که عرض کردم مبانیشه میگم. بعد میفرماند یلهدون فی اسما، دقت کردین وسط آیه 180 میفرماند ذر الذین یلهدون فی اسما. ایشون میفرماند یلهدون فی اسمائهی، یعنی در اسماء الهی به حاشیه نروید. چطوری به حاشیه میرمی؟ خودشون میگن، میگن اسماء الهی را به غیر نسبت بدیم. بگم آقا این طبیعت هست که اینقدر نظم پیدا میکنه. آخه مورچه چیه که کله پاچش باشه؟ آخه این طبیعت خودش این نظم از کجا آورده است؟ حقیقت نظم که نمیشه با این عالم باشه. این علم از کجا آورده است؟ یه دهی میزنن لحد کشنده اینا را انگار اون جلسه گفتم دیگه، حاشیه دیگه. یه دهی کمالات را به غیر نسبت میدن، یا عکسش غیر کمالات را به حق نسبت میدن. اینا هر دو چیان؟ الهاد در اسما کردن که چی؟ آقا برای خدا جسم قائل باشن. خب اینم الهاد در اسما است. ولله الاسماء الحسنا. فرمان نفرمود اسماء الهی را بخوانید، فرمود او را با این اسما بخوانید. شناخت اسماء الهی کلید فهم قرآن است. این یه بحث جداست، اما اینجا تذکرن ایشون میفرمان شما اینا الحمدلله خودتون متوجه. دقت کردین قرآن را؟ هر آیه‌ای که میخونه آخرش مثلا چیه؟ سمیعون بصیر، خبیرون سمیع. اینا اسماء دیگه. داره میگه چی؟ شما حالا متوجه؟ یعنی تمام این آیه که خوندیم برات تفصیل و تجلی این قضیه است. مثلا اگه یه آیه ای بود آخرش بود عزیزون قدیر، چی میفهمین؟ میفهمین اصلا اگه یه آیه به من نگوی اما بگوی این آیه آخرش عزیز قدیره، میگم آقا این آیه عصبانی خداست با کفار. یعنی عزیز یعنی چه؟ یعنی ما خیلی گردن کلفتی، قدرت هم داری. خدا با کی اینجوری حرف میزنه؟ با یک کسی که قیافه برش گرفته است. اما اگه بگه سمیع اون خبیر، میفهمید چی؟ داره میگه که نالدا میشنویم، دل واپس نباش. حضرت علامه جوادی میفرماند که شناخت اسماء الهی کلید فهم قرآن است. خداوند با اسماء حسنایش در قرآن تجلی کرده. روایت از امیرالمومنینه که خدا خودش تو این قرآن نشونت میده، با اسماءش پیداش کن، خدا کمکم کنه. وقتی یه بحث قشنگی هم هست، مگه نگفت همه اسما رو به علم آدم الاسماء کله؟ در قرآن هم که چی؟ همه اسماءش رو جلوه داده. پس قصه قرآن قصه چیه؟ جان ما، برای ما اومده از خودمون رو باز کرده است. در این جزوه ای که خدمتتون هست که از خود المیزان گرفتیم، صفحه 80 جزوه، یه بحث رو علامه از اینجا شروع میکنن. آروم آروم انشاءالله بتونیم در این جلسه با اون جلسه نکات ظریفش رو بگیم. اینجا را من همطور میگم چون نیاز نیست بخونیم، اما شما بعد متنا مطالعه بفرمان. اونا هم که جزوه ندارن بعد المیزان داشته باشن. بعد از این آیه 181 و 180، یعنی بعد از این آیات تا 187 اینا انگار میره شروع میکنن این بحثا. حالا شما از اینجا یعنی شما بعد تو المیزان هم میتونی ببینید عنوان بحث نیست، معنای اسماء حسنا چیست و چگونه میتوان بدان راه یا علامه میفرمان که هر کسی، نیاز نیست فیلسوف باشی یا عارف باشی، هر کسی همین که یه لحظه فکر کنه میفهمد خودش یک وجودیست که محتاج به غیر است، هم از نظر وجود خودش عین وجود نیست، اون نبوده است و بود شده است، هم از نظر ادامه وجود و نیاز به اطراف و نیاز به عالم نیاز به غیر داره. بعد میفرمان که اگه در واقعی هم نگاه کنه باز همین هم ندارن، یه بحث سالم ساده میکنن تا برسن به دقایقا. بعد میگن که به بقیه موجودات هم چی نگاه میکنیم، نه اونام وجودن و در حواشی وجود نیاز به غیر دارن، پس لازم میاد که یه ذاتی باشه که این نیازه را برآورده کرده باشه، هم نیاز وجودی را برآورده کرده باشه، وجود منو به من داده باشه، نه وجود من که مال خودم نبود است، هم بقیه نیازه را برآورده کنه. میفرمان خیلی راحت هر کسی، چه وحشی ها تعبیرش نمینی، میفرمان چه اقوام وحشی دور افتاده ترین نقاط دنیا، چه یه آدم بزرگ متمدن، میرسه به این که یه ماورایی باید در صحنه باشه که این نیازهای ما را برآورده کنه، و اون ذات ماورایی دیگه نمیشه خودش نیاز من باشه، اگر باز دوباره برمیگردیم به یه ماورای برتری، بالاخره به یه جایی میرسیم که یه ماورایی هست که نیازها را برآورده میکنه. بعد میفرماید خب چیه ما را برآورده کرده؟ ما حیات داریم، پس باید ما حیات داشته باشه. ما علم داریم، میفهمیم یه چیزایی، پس باید علم داشته باشه. ما قدرت داریم، این نیرو باید اون. نتیجه میگیرن که پس باید اون ماوراء ما، اون که ما میگم ذاتی که نیاز ما را برآورده کنه، این کمالات را داشته باشه. از طرفی اون این کمالات نمیشه ناقص داشته باشه. چرا؟ برای اینکه وقت باز باید به کی رجوع کنه؟ به اینکه کامل داره. چرا؟ شما اگه آبی داشته ببخشید پارچه‌ای داشته باشین که نمه، این آبش مال چیه؟ نمیش مال یه آبی که اون دیگه نم نیست، عین تریست. اگه یه علمی داری که عین علم نیست، به کجا ختم میشه؟ چیزی که عین علمه. یعنی شما میبینین این حیات و علم و اینها را دارید اما ناقص دارید، پس باید اون که صاحب ایناست کل علم داشته باشه، وگرنه باید از یکی دیگه قرض کرده باشه. باز میرستیم به یه جایی که بالاخره چون به قول ابن سینا تسلسل باطل است، اینا عقل میفهمه، نیاز نیست ما فلسفه براش بسازیم. فیلسوفا بنده خدا برای کسایی که میخوان ادا درارن، الکی میخوان زیرش بزنن، اگه نه به طور طبیعی آدم میرسه به این که باید موجودی باشه که اون کمالات رو بی نقص داشته باشه. در ادامه در صفحه 82 آخر صفحه 82 این بابا حالا با میکنن، میگن که حد اسما و اوصاف خدای تعالی چیست؟ یعنی آیا حالا خدای تعالی که حیات داره و نقص این اجزاء عالم را برآورده میکنه، آیا حد داره؟ همون میشه، یعنی میشه مثلا علمش محدود باشه؟ خب میگن نه، چون که اگر علمش محدود بود خب عملا نمیتونید عین علم باشه که بده. ببینید اگه این پارچه یه من عین تری نبود که نمیتونه تری به چیز دیگه بده، تری مطلق میتونه بقیه چیزا رو تر کنه، علم مطلقی که میتونه علم بده. میفرماد خب اینم میتونیم بهش برسیم. میگم بعد خب میرسیم که خدا علم داره، آیا علم خدا هم که مطلق است و بی نقصه میشه مثل ما چشم داشته باشه. ما علممونه چطوری به دست میاریم؟ میبینیم لیوان عالم میشیم. لازمه این علم ما چشم داشتنه. خب آیا اگه خدا چشم داشته باشه که ناقصه؟ پس لازمه علم مطلقش اینه که این اجزا رو که منجر به نقص میشدم نداشته باشید. قشنگ یعنی متوجه باشین بلد بودن یه جوری قلوم به سلوم به بگن دفعه ما را میخوان نرم بگن ما را برسونن. بهتر از اینم که من میگم بین خدا خدا میگن. من دیدم اگه بخوام از روش بخونم دو سه رو باید از روش بخونم. من مختصر میگم. ذهن عزیزان آماده میشه متن رو بعد یه نگاهی بکنید. این مرد یه روح لطیفی دارن برای ارائه مطالب. بعد میفرمان که پس ببین خدا به همون دلیل که رسیدی که علمش ناقص نیست، لوازمی که منجر میشه علم خدا ناقص باشه اینا رو هم نداره. پس علم داره، اما مثل ما علمش با چشم به دست نیورده، با شنیدن به دست نیورده. نتیجه که بعد میگیرن میگن پس حد نداره، کمالاتش حد نداره. خدا واحد است، اما وحدتی که حد نداره یعنی چی؟ واحد قهار. خیلی به این دقت، من هیچ جا به این خوبی نایده بودم واحده بگرد. تا اینجا را میفهمیم که خدا واحد است. یکی از کمالات خدا واحد بودنه. اما چه واحد بودنی؟ میگوین اون واحد بودنی که هیچ نقصی نداشته باشه. مگه نگفتیم چه علمی؟ اون علمی که هیچ نقصی نداشته باشه. پس باید چشم نداشته باشه تا عالم. عالم بودنش با چشمی. مگه نه این که واحد است؟ چه نوع واحدی؟ واحدی که نقص توش نباشه، یعنی واحدی که یکی دیگه کنارش نباشه، چون وقتی که واحدی واحد نیست، واحد قهار است. واحدی که یکی کنارش نیست، واحد قهار رو میدونی یعنی چه؟ یعنی پس احد است. ادامش رو در صفحه 84 من میخونم این پاراگراف ها. میفرمان این دیگه آخرین عرضم باشه. اینجاست که قدم دیگری پیش رفته. حکم میکنیم به این که صفات خدای تعالی عین ذات است. چطوری قربان؟ و همچنین هر یک از صفاتش عین صفات دیگه. میگم مگه نگفتیم صفاتش محدود نیست؟ خب اگه خدا عالم باشه مثل بنده و جناب عالی که یه علمی داریم، کنارش هم چی داریم؟ حیات داریم. اما علم ما کنار حیات ماست، چون علم ما محدوده. مگه نگفتیم علم خدا، مگه نگفتیم هر کمال خدا باید هیچ محدودیتی نداشته باشه؟ اگه عالم باشه در کنارش هم حیم باشه، حالا علمش ناقصه یا کامله؟ ناقص. پس باید علمش همون حیاتش باشه. گرفتی؟ خیلی دقیق شد. اینا رو اهل البیت یاد ما دادن. درست علامه داره میگه یه جمله ائمه داره، ائمه میفرمان علم اهل خدا عین ذات خداست. این خودشون میفرمان ما اصولا میدیم بریم فروع پیدا کنیم. علینا به القاء الحصول، علیکم به تفریق. علامه این پاراگراف از نور اهل البیت در آورده است. یه خورده بیان جلو. مگه قدم قدم شما را نیورد تا اینجا که خداوند کمالاتش هیچ حدی نداره؟ خب حالا اگه یکی از کمالات علم است، یکی از کمالات حیات است، اگه اینا کنار هم باشه که اینا حد پیدا میکنن، پس باید ذاتش عین علم باشد، از همان جهات عین حیات باشد. پس خدا حیات است یا علم است؟ یه چیز است که عین حیات است، حیاتش عین علم است، علمش عین قدرت است. اینا میگن حی، اصطلاحا هم میگن. خب معنای حی برای ما غیر معنای حی... علم است. حقیقت خدا حیاتی است که علم است. خب ایشالله خودتون میخونید و متن دستتون میاد. نسأل و کمند او که یا الله 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 یا الله. یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، امام حی من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکتش رو تسریع بدار. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی مقام معظم رهبری، نایب به حق مولای من، صاحب امر من، این سخن خدا در جهان معاصر را از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی